یک شنبه 30 مهر ماه 1402 فقه سیاسی بر اساس کتاب فقه سیاسی مدرسه مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی جلسه 4. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. هستم محضر شما. نظر آقای بروجردی رو میخواید بگید بیان کنید، چون ضبط هم میشه یه جور بیان کنید که میخواید نظر شما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت نقل قولی که از آیت الله بروجردی در صفحه 50 شده بود، ما یه تأملی که داشتیم این بود که در برخی آثار مخالف این مطلب غیر موافق با این مطلب استنباط میشه، لذا قرار شد که به اون بعضی تغییراتی که موافق با این مطلب نیست مثلا رجوع بشه. تغییرهای اجتهادی بود، قرار بود اون یه توضیح اجمالی بده. دو سه تا نکته رو به قول تونتون بگم در حد دو سه خطی تا برسیم به گزارش محتوای چیز. البته به این بررسی هایی که بنده کردم در نظر آیت الله بروجردی که از مراجع مهم ماست، ایشون ولایت فقیه رو فراحسبه‌ای و عام میدونن. این در آثارشون مشهوده در همه تقریرات، لازم مثلا و حاکمیت اختصاصی اهمیتار و منصوبانیشون رو ایشون پذیرفتن. لذا اینکه بعضی مثل سروش معلاتی بیان بگن که نظر ایشون از مزیق‌ترین نظرات در باب ولایت فقیه هست، ما واقعا اینو مثلا خلاف نگاه جامعه به آثار ایشون میدونیم. این یکی. دوم اینکه منابع استخراج نظرشون چند تا سال استفتا فرض استنادشون دلالتش بر حکومت و ورود سیاسی فقیه روشنه. حالا اونو استنادشو حالا باید اثبات بکنیم هیچ. یا مثلا اقوال بعض شاگردان، حالا اون شفاهیاشو کار نداریم، ولی مثلا آقای منتظری که خودشون در البدر و ظاهر همین مطلب فرمودن توی دراسات جلد 1 صفحه 456 نظر آیت الله بروجردی رو در برای اونهایی که قائل به نسب فقیه هستند برای حکومت اونجا میارن. همین استدلالی که اینجا دارن و مقدماتی که چیدن همونجا برای اثبات نظریه نسب بعد از قول امام خمینی آوردن. لذا باید یه ذره من یه نگاه جامعی به همه تقریرات داشته باشیم و حالا نتیجه حد اقلی که فعلا اجمالا میخوام بگیرم، باید به حد اقل ابهام نظر آیت الله بروجردی رو باید بپذیریم. حتی شخصی مثل آقای سروش معلاتی که مثلا ایشون به قول قرائن و ادله مخالفه، یعنی ایشون مثلا معتقده که نظر آیت الله بروجردی مزیق هست و چیزی فراتر از نظر سایر علما نیست. حتی ایشون هم در آخر فرموده که با توجه به این مقدمات ابهام وجود داره که چرا آیت الله بروجردی با این همه به قولی اون اختیارات حداقلی نیاز به این همه مقدمه نداشت. این مقدمات یه چیز فراتری رو علل قاعده باید اثبات میکرد و این تناسب نداره، مقدمات با نتیجه. و ایشون در حال مختلف ذکر میکنه، شاید به خاطر فضای سیاسی اجتماعی روز بوده، شاید مثلا بالاخره اینجوری بعضی وجوه علمی یا مثلا سیاسی و اینا رو ذکر کردش، فرمود که بالاخره اپام میگم حداقل باید اینو آدم تو نظرش داشته باشه. اما در مورد تقریراتی محل بحثمون بود، حالا سه تا تقریری که ما البدر و ظاهر آقای منتظری، تبیان و سلات آقای علی صافی و تقریر و بحث سید بروجردی آقای اشتهاردی، قرار اینها رو ما مثلا بررسی کردیم خوندیم، همه اینها ظاهرا مربوط به یک دور است و یا از مقدمه یا از مؤخرشون به قول اینو مثلا نمیتونیم با این تفاوت ها رو نسبت بدیم به اینکه مثلا در دو دوره مختلف گفته شد. نه، مثلا خود آقای منتظری در مقدمه فرموده که ایشون کتاب صلات رو در هفت جمادی الثانی سال 1167 قمری شروع کردن، اولین بحثشون هم صلات جمعه و صلات مسافر بوده. بعدشون میگه که من همون موقع نوشتم ولی دو سال هیچ مراجعه ای به اون نوشتار نکردم. بعد یکی از دوستان به من گفت که اینو مثلا چاپش کنید و اینها. بعد دو سال مراجعه کردم و بعدم نشون دادم به استاد و اجازه نشرش هم از خود استاد گرفتم. این نکته مهمیه که به بلاز اتقان اومد بعد رو ظاهر توی تبیان و سلات هم ایشون هم اولش فرمونده که آیت‌الله بروجردی توی مباحث متعلق به صلات شروع کردن، از هم ایشون گفته که ما جمادی الثانی 67 بود و بعدن نوشتن، ایشون تقریرات رو بعدن نوشتن. اما آقای اشتهاردی ایشون در انتهای بحث نماز جمعه عبارت شده اینه والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و با هم مغفر لنا و لاساتیز لا و لاربعین و لجمیع ملتمسین من لال دعا 13 شعبان 67، یعنی همون سال بوده. هفت جمادی الثانی شروع شده و به قول 13 شعبانش هم خاتمه شد و ظاهرا ایشون همون موقع نوشته. ظاهرا این عبارت اینه که همون موقع تو همون چیز نوشته. این به لحاظ اینکه یک دوره بوده، پس ما باید بالاخره یه تلافیت نمیتونیم به اینکه دو دوره مختلف بود و این طرف ها مثلا برمیشه.
تایید این برنامه شما همینه که اصلا نقل هم نشده
بله.
که آقای بروجردی مثلا دو دور سه دور و وچی هم نداشته
بله.
با این کوتاهی عمر ایشون در قم، یا چون قاعدتا در قم بوده نه در بروجرد، بعد یا سه دور صلات بگن یا دو دور صلات بگن در چی نداره و نقلم نشده. اینا تایید همون تاریخیست که شما دارید. منتها خب حالا آیا اینا همش ناهمسویه؟ شما تمام شد یا ادامه دارید؟
نه، فقط در مورد بحث‌های اجتهادی عبارتی رو که تقریباً مخالف همین عبارت البدر و ظاهره جاربه، اون قسمت شو بخونم که دقیقاً بخونم. من اون قسمت شد یه مقدمات اولیش تقریباً شبیه همه، اما اون جاهایی که دیگه داره به نتیجه میرسه ایشون اینجوری نتیجه گرفته. صفحه تقریر و بحث سید بروجردی جلد 252 بحث ولایت فقیه ایشون شروع میشه، همون یک دو صفحه بعد این عبارتشون اینه: فیعلم من ذالک ان کل ما کان وظیفة الحاکم سواء کان محتاجا الى اعمال القوة والقدرة مثل تنظیم العسكر و الامر بالجهاد و الدفاع و نهوه ما، ام لا یکون کذالک مثل تعیین القیب و اجازت التصرف فی الاموال المجهولت المالک فهو ثابت للفقیه العارف بالاحکام الشرعیه و یجب على الناس اطاعته و لا یجوز رد حکمه. یعنی همین دو صنفی که اینجا بینش رو تفاوت گذاشته، ایشون گفته که هر دو صنفش برای فقیه ثابت هست، چه اونایی که وظایف بسطیت مثل تنظیم عسکر و مثلا امر به جهاد و اینها که تو صفحه 50 فرمودید دو تا صنف دیگه، یکی از وظایف، یه سری از وظایف مربوط به امام علیه السلام است در زمان بسطیت مثل سد سهور و امر به جهاد، اینها رو گفتم به فقیه منتقل نمیشه، اما اون سری وظایفی که امور مبتلابهی که بالاخره لای از شعر و بهمالها اونها در فقیه در زمان بعد منتقل میشه، بینشون تفاوت گذاشته، ولی ایشون دقیقا میگه که نه، هر دو صرفش برای فقیه ثابت هست. بعدم حتی اونجایی که ادامه هم که میده، چون ایشون قائل نیست که نماز صبح از مناسب اختصاصی فقیه هست، اینجا هم هست، تو همین بحث های اجتهادی هم هست، حتی تو ادامه هم ایشون میگه که فهل یشمل و جعل الحکومت اقامت صلات الجمعه املا و جهان فلان. بعد ایشون ادامه بده، فإنه بعد فرض کون النصب شاملا لجمیع ما یکون من مناصب الحکومه فإخراج بعض المناصب یحتاج الى دلیل و بمجرد امکان المنازعه بین الافراد و القانتین فی المحلات. چنان گفتن که نماز اونا رو به یکی بدی تنازع میشه، ایشون میخواد اون شبهه رو دفع کنه مثلا. حالا ولی در نهایت درسته، ایشون نظر آیت الله بروزردی همین بوده که شامل نماز جمعه نمیشده، اینم پذیرفتن. ولی میگم این عبارت هم صریح و ظهور داره در اینکه ایشون قائل به ولایت مطلق بوده.
اگه ولایت مطلقه چرا نماز جمعه شامل نمیشه؟ دلیل خاص داره؟
نه، ایشون مظاهره یکی دو نکته هست در عبارات، در تمامی عبارات این هست. حالا نکته بعد رو ظاهر این بود که وظایف رو دو صرف کرده، ولی نکته که اینجا مثلا رو گفته که بعضی امور هست که اگه به همه فقها داده بشه موجب تشاح میشه، موجب این میشه که با هم نزاع بکنند و اینها، اینجور اموری که بعد حالا تو بقیه تقاریر اون پذیرفته شده همه روشته، ولی اینجا گفته این دلیل نمیشه، چون ممکنه تو نماز منم نماز زماعت هم ممکنه تشاه بشه که دلیل نمیشه، بلکه که نه، این در این یه سری به قول وظایف خاص امام از اون زهد که امام هست، مثل جهاد ابتدایی در نظر امام هست، امام خمینی الان فرمودن که با اینکه ولایت خیلی مطلق هم هست، ولی باز ایشون جهاد ابتدایی رو نمیپذیره. مثلا توی تقریر های اجتهادی شبیه همین استنباط
میشه، اواخر میپذیره
جهاد ابتدایی. امام جایی نگفتن که حالا ما تو بیعشون دیدیم، امام میگن همونطور که مشهوره که فقیه جواز ابتدایی ندارد،
نه صریحا تو تحریم داره، الا بدعت بالجهاد، الا بدعت بالجهاد رو صریحا تو تحریم داده شد. منطقه این دوست ما آقا مسیح نوه امام خمینی حالا زبط هم میشه که من ازشون پرسیدم آقا جون شما بالاخره الان چی میگید؟ گوهیم چون الان اگر بیتونیم اشکال نداره، من اینه میگم اینو واقعا موثقم از نوه ایشون با ما دوست آقا مسیح، و من از خود ایشون پرسیدم تعمل داشت، بلکه رد نه که تعمل داشت رد میکرد، ولی این که بگید نداره نه، سریع هم تو تحریر الوسیله داره. خب شما تمام شدید؟
اون تحریر الوسیله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من داشتم ایشون که توضیح میداد تو این عبارت موجود سیر میکردم ببینم که میشه مثلا یه توجیهی کرد یا نه. علل حساب توجیه به نظر ما نمیرسه و دیگه اینو ما نباید جواب بدیم، خود آقای بروجردی باید جواب بدن یا شاگردای ایشون. خب شاگرد هم همه شاگردهای معتبری هستن، چه آقای آشقلی چه آقای منتظری، ولی خب حالا آقای منتظری معروفتر و مشهورتر و به نزدیکی و اینها، و اگر مثلا تعارضی در بگیره شاید باید
چون اجازه نشش هم ایشون گرفته اون موقع. فقط یه نکته ای که هست، ایشون توی دراسات برخلاف این تصوری که اینجا ایجاد اونجا به اومده دلیل جز به مثلا قوانین ولایت
فقیه، از دراسات نسب فقیه درسته
نصب فقیه برای حکومت دیگه، همین مقدمات رو برای نصب فقیه، برای صرف نصب فقیه نیست که، برای حکومت که چند دست در انتصاب انتخاب میشه
فقیه باید منصوب باشه. که آیا بالفعل منصوبه برای تشکیل حکومت؟ در نظرم بگیرید سیره آقای بروجردی رو، چون برای آقای بروجردی خب تشکیل حکومت خیلی مایسر بود، حالا به نگاه ابتدایی، چون رضا خان رفته، محمد رضا اومده، هنوز ضعیفه، اول حکومتشه، و خب موقعیت آقای بروجردی اینم هست که ایشون هیچ اقدامی رو صورت نمیده. باز اون تأملی که راجع به نماز جمعه میکنه، علی حال شما رعایت انصاف کردید که حداقل ما به یک ابهامی در نظر ایشون برسیم. خوب، بسیار خوب، برای ما بنا نیست که چیز باشه، یعنی ما رو متوقف کنه تو بحث. یه فقیه بزرگی مثل ایشون، خوب، شکر الله سعیکم، تشکر میکنیم از این کار و کاری که دوستان انشاءالله در آینده انجام میدن. بسم الله الرحمن الرحیم. من مثل روال گذشته یه کوتاه بحثی رو داشته باشم، میگیرم دست شما. میدانید ما در واقع تا صفحه 54 موقعیت فقهی مسئله رو بررسی کرد، اما ما یک موقعیت فقهی داریم، یک موقعیت شرعی. خیلی تاکید میکنم دوستان، همین دو سه روز پیش بود از یکی از نویسندگان معروف و پرکتاب داشتم مطالعه میکردم راجع به توقیعات حضرت مهدی صلوات الله علیه، مثلا خیلی تعجب دیدم ایشون مثلا بحث شرعی و فقهی رو به هم آمیخته. خب این نباید صورت بگیره، یعنی این انشاءالله شما دیگه نسب العین کارتون قرار بدید. ما وقتی از فقه صحبت میکنیم، از فقه صحبت کن، موقعیت فقهی، ادله فقهی، یعنی فقه، فقه خب دانش بشریه دید. ولی وقتی بحث از موقعیت شرعی میکنیم، یعنی خارج از حالا موضع‌گیری فقه، میخوام ببینیم ادلمون چیه. کاری که ما تا حالا داشتیم موقعیت فقهی بود، کاری که الان میخوام انجام بدیم موقعیت شرعیه. این یه نکته. نکته دوم، توجه داشته باشید، ببینید در بعضی از بحث‌ها ما باید یک نظامی از ادله رو تشکیل بدیم. من تو بعضی نوشتام نوشتم شبکه درست کنیم، تشکیل شبکه دلالی، در حالی که ممکنه یه بحثی شبکه دلالی نخواد. برای اینکه مثال رو مورد بزنیم، ما وقتی وارد ادله نقلی تشکیل حکومت میشیم، حالا وارد میشیم دیگه، ادله اثبات، ادله نفی. در ادله اثبات یه دفعه ما با یک نص خاص مواجهیم، مثل حدیث امام رضا علیه السلام که باید امروز بحث کنیم. گاهی با یک مثلا دلیل عقل، دلیل عقل نگاه میکنیم ببینیم چیزی ازش در میاد یا نمیاد، اما گاهی باید به شبکه دلالی دست بزنیم. مثلا بریم خدمت قرآن، مجموعه ادله امر به معروف، نهی از منکر، اهداف انبیا، مقاصد انبیا بذاریم کنار هم تا ببینیم که اون مطلوب ما که تشکیل حکومت اسلامی بر اساس شریعت در اصل غیبتی به دست میاد یا نمیاد. پس اینو به عنوان یک روش، درس خارج میگن، درس یاد دادن روش هاست با تطبیق بر مورد. اصلا درس خارج اینه، بلد باشید، توجه داشته باشید. خب اینا گاهی توجه نمیشه توسط بزرگان، دوستان، یک روایت، یک حدیث باشه فتوا میدن، نشه فوری میرن سراغ اصول عملیه. ما اینجا میگیم گاهی باید به اصطلاح ادله رو در یک نظام، گاهی هم شنیده باشید، من میگم نظام متعاضد حلقوی یعنی کنار هم، یا نظام متعاضد هرمی یعنی در طول هم. بذار تو بحث امروزمون حالا اگر برسیم باید ببینیم آیا نظامی از ادله داریم که اثبات کنه مشروعیت رو یا نه. ما واقعا بی‌طرفانه نمیخوام اینجا فقه سیاسی بحث میکنیم، ولی فقه و سیاسه بحث میکنیم نه سیاسی. ادله مشروعیت رو نگاه کنیم، ادله نفی رو نگاه کنیم تا ببینیم انشاءالله حاصلش چی میشه. اما ادله اثبات مشروعیت، خب یکی از دوستان که دوستان که صحبت شما آقا میخواد از همون صفحه 54 ادله اثبات مشروعیت، حالا هرچی کتاب گفته هرچی خودتون داره دیبناشون این رو باشه دیگه. حالا اجازه شو گرفتم بفرمایید دوستانم گوش کنن اگر نکته دارن. بسم
الله ابتدای ادله اثبات اشاره شده که در بین نصوص روایت امام رضا است که جلوتر در ادله
اونو من خودم توضیح دادم، شما ببینید رو ادله عقلی
چون اینجا منظور نص در مقابل ظاهره، یعنی معنای خاص نص مرادتون بوده یا
نه؟ من وقتی نص میگم حالا نمیدونم کجا رو میگید، ولی منظورم
اینجا نص
روایت آیه
نص
متنی هست، نص رو من در مقابل متن معمولا میارم، متن یعنی متن علما، نص یعنی نص شرعی، نه نص به معنای صریح. بفرمایید.
دلیل عقلی با چهار تا مقدمه در اصل بیان شده. مقدمه اول اینه که شارع مقدس از فرستادن انبیا و کتاب آسمانی رو تشریع مقررات مقاصدی داشته. حالا این مقاصد در دو معنا به کار می ره، که اهداف کلی شارع از این، یکم اهداف شارع از این که این مقرراتی رو در هر حال مقررات اعتباری و عملی رو اومده تبیین کرده. اینجا منظور اعم از این دو معناست. در هر حال از این که نبی فرستاده، دین فرستاده، مقررات فرستاده، شارع مقاصدی داشته و این روشن بدون مقاصد نمیشه دادن.
اگر من بخوام اینجا توضیح بدم واضح کوچولو، ما یه مقاصد و شریعه داریم، شریعت بالمعنى الاعم یعنی مقصد دین، یه مقاصد و شریعه، شریعت بالمعنى الاخص یعنی از جعل احکام، که شارع از این جعل احکام چه مقصدی رو دنبال میکرد. خب اینجا چون به درد بحث ما هر دو میخوره. خب
از طرف دیگه دین اسلام دین جامعه ایه و از لوازم خاتمیت دین اسلام اینه که جامعه باشه، جاودان باشه و جهانی باشه. یعنی چی؟ یعنی جامعیت به این معنی که تمام شئونی که زندگی انسانها لازم داره و فرا میگیره زندگی انسانها رو دین اسلام شامل بشه. از طرف دیگه جاودان باشه و از طرف دیگه محدوده محدوده خاصی نباشه، کل جهان رو شامل بشه. این لازم خاتمیت.
حالا این جامعه رو من دخالت میکنم، بحث شما رو کامل میکنم. دوستان جامعه یعنی همه شئون آدمیان رو میگیره بلد باشید. این هم میتونه یک بیان خیلی محکمی باشه و درست، هم میتونه خطرناک باشه. این که بگیم جامعه یعنی اینطور نیست که مثلا دین ما فقط چسبیده باشه به اخلاق، چسبیده باشه به آخرت. اون آقا گفت که اسلام دو تا گذار است، خدا هست، ما آدم هست. این نه، بالاخره دین ورود کرده تو مدیریت جامعه، تو حکومت، همین که میگن سکولار نیست، شؤون مختلف رو میگیره. ما من شیئن نمیدونم یقرب کن من الجنه الا وقد امرت کن به، این جامعه در مقابل اون فرازی که حمله میکنه و میگه دین، میگه مدیریت علمی مقابل مدیریت فقهی. اما خطرناکش هم به اینه که ما بیان دین رو به ریز و درش بکشونیم، توجه میکنید؟ یعنی بیاریم حتی تو شیوه های اجرایی، تو جزئیات، که حتی بگیم نه هواپیماسازی اسلامی، گفتن دیگه ریاضی اسلامی، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی دیگه، یا مثلا باید فقه همه جا نظر بده. مثلا من گاهی شوخی میکنم مثلا نمیدونم پارک اسلامی، آسانسور اسلامی که یه حالت مسخره‌ای پیدا کنه که نشه دفاع کرد. اینو باید حواستون باشه، یعنی به اسم جامعه بودن شرایط میخوایم از اون دام اول خلاص بشیم، اما توی این دام دوم نیفتیم.
توی واقعا این دوم رو توضیح میدید؟ چون تو نظریات شما ما دیدیم و گاهی اوقات هم نقد میکنن این نظریه
بود که... حالا میخواد تمام بشه نگهداری، چون بحث مهمی است. اینجاست که بحث گستره شریعت میاد و من میگم که تو کتاب هم مفصل بهش پرداختم، 4 تا نظر اونجا داریم. خب اینا برای شماها که میخواد فقیه آینده باشید، یعنی فقیه آشنای معاصر آینده باید داشته باشید. مثلا مرحوم آقای معرفت یه مصاحبه‌ای داره میگه اصلا ما تو کل معاملات یک لا تظلمون داریم، یه لا تظلمون. خیلی حرفه، یعنی بقیهش دیگه همش عصریه. یا مرحوم آقای حائری، داداش عاشق مرتضی، مهدی حائری، میگه اینا همه تعدیبات صلاحی است. حالا من از پاپتیا نقل نمی کنم، اینه که حالا مکسان که واقعا بحثی دارن. خب این هست تا دیگه میاد تو روشن فکرهای این برای آبا اون برای آبا، مثل آقای شبستری و آقای ملکیان و آقای سروش و اینا میرن جلو که حالا آقای حائری میگه اینا تعدیبات صلاحیه است، اینا آراء محموده است. اگه با منطق آشنا باشی اینا لذا دستور خاص نداره. بعد فلان روایت رو میخونه، فلان آیه رو میخونه، میگه این مال اون زمانه، که اینجا بحث تختبند زمان و مکان میاد. ما وقتی میگیم جامعه، اینا رو میخوام بزنیم که پاورقی هم که من آوردم خواستم مستندش کنم، اما این برم باید حواستون باشه که ما نکشونیم مثلا فقه رو به هر ریز و درشتی. مثلا یکی از آقایون میگه فقه باید نهاد اقتصادی به ارائه بده، چک، سفته، بانک، اینا رو باید تو درون فقه ما بکشیم بیرون. و بعد میگه فقه ما اگر اینا جواب نمیده فقه منفعله. باید بیریم اصلا رسالت این که شما میگید این بود. من نظر به این که رسالت فقه خلق چکه، خلق سفته است، خلق بورس، فرابورس، یا اینا یک شیوه های اجرایی است که از فقه خارج. خب دیگه این وسط مثلا بعضی از محترمین مثلا کتاب میسن فقه عمران شهری، یعنی کتابش هم اومده بیرون دیگه. خب آیا این واقعا رسالت فقه یا نه؟ من معتقدم این بار سنگین رو نباید رو دوش فقه گذاشت که بعد بگیم فقه داره کوتاهی میکنه، یا اگر شکستی متوجه بشه متوجه چی بشه؟ فقه بشه.
منضبط هست؟
چی؟
حد و مرز داره تا اینجا فقه وارد چه از اینجا بعد؟
ببینید اینجور که با این دستی هم که شما اینجور میکنید به خود خطکش بذارید، نه توجه میکنید، اینجور چیزا کیفیه تا کمی. مثلا بگیم تا این لب مرز، تا لب مرز، مرز نداره، خطکش نداره، ولی یه قدر متیقنی این برداره، یه قدر متیقنی اون برداره. حالا همینا رو ما بحث کنیم، یه اختلافی که من معمولا با رفقای خودم دارم همینه که میگن این بحثا بحثایی نیست که شما واردشی نشید، شما گستره شریعت رو بحث کنید. حالا یه بخشاییست که به همه مقدسات قسم جزء شریعته، جزء فقه، یه بحثاییست که به همه مقدسات قسم خارجه. البته ممکنه بعضی مصادیق هم باشه که مشتبه باشه، اشکال نداره، تا میشه ضابط مندش کنید، هر رقم نشد نشد. مثلا کاری که من کردم تو کتاب هم، حالا معطل میشیم و وسط صحبت دوستمون هم هست، مثلا شیوه های اجرایی توجه میکنید خیلی از چیزایی که ما فکر میکنیم جزء شریعت یا جزء فقهه، اینا جزء شریعت نیست، جزء فقه، اینا شیوه های اجرایی بوده که اومده تو فقه و ترقی شده که اینا جزء فقهه. خب بهرن اینا باید مواظب باشه. من گفتم شیوه های اجرایی رو از احکام جدا کنیم. من خود فقه و مصلحت مثالش هم زدم، حالا یه مثال از چندین مثالی که اونجا هست، تعیین عرش. میدونید که تعیین عرش در جنایاتی که دیه مقدر نداره، آقایون چی میگن؟ آقایون میگن که ما شخص رو عبد فرض میکنیم، شخص حر رو، یا کنیز فرض میکنیم. از طریق عبد انگاری یا کنیز انگاری عرشش رو تعیین میکنیم. آقای فاضل لنکرانی با این مشکل مواجه، خواستم از آخری ها مثال بزنم، که خب ما الان کنیز نداریم، عبدی نداریم. میگه که چرا تو بعضی از کشورهای آفریقای هنوزم قبائل، مثلا توی قبیله تو گینه بیساو، مثلا عبد هست، کنیز هست. خب ما اینو تو قانون مجازات اسلامی که میخواستیم پیشنهاد بدیم، اصلا اینو گفتم حذفش کنید. این یه شیوه اجرایی بوده، نه حکم شرعی، مال سنیان هست. اتفاقا زمانی که عبد و کنیز بوده بهترین شیوه بوده. یعنی حالا توضیح نمیتونم بدم، زیاده، مفصله، ولی الان که حالا تو فلان قبیله گینه بیساو مثلا یک چیز باشه که ما نمیتونیم نسخه پیچی کنیم، متأخر تو تحریرم اومده، تحریر الوسیله اومده، در حالی که این یک شیوه اجرایی بوده. میریم سراغ روایات، جالب اینه، میبینیم روایت امام صادق کارشناس میگن، میگن دو تا کارشناس رو ضوابطی که حالا تو جای خودش مقرره، یعنی هیچی، یه شیوه اجرایی توهم شده چی؟ یه حکم شرعی. از این نمونه ها زیاد دار. خب اگر این طور باشه دیگه، پس اینو میخواستم بگم، جامع بودنی که ما اینجا میگیم باید مهار شده باشه. البته اینو تو دستور کارتون قرار بدید و اون مقاله رو تو فقه و عرف با نظرات مخالف ببینید. مثلا این که شما دست گرفتید خط کش، فرض کنید مثلا بحثایی که راجع به کنیز و اسیر گرفتن میگن حقوق بشر دوستانه، آیا اینا جز همون احکام اسلامیه مثلا، یا اینا جز شیوه های اجرایی مناسب اون زمان بوده؟ هیچ کدوم چه نباید ناراحت میکنه، عصبانی میکنه. ممکنه بگید اینا بحثای حقوق بشر دوستانه است که عصری بوده، تهران حکم شرعی خاصی نداره. ممکنه بگیم نه، حکم شرعیه، برای همیشه هست، ابدیه. اینا موارد اختلافشه. پس طولانی شد، جمع کنیم، جامع بودن باید تفسیر دقیقی ازش بشه. اما دیالو جهانی بودن و جاودان بودن معلومه، یعنی مال زمان خاصی نیست، مال مکان خاصی نیست، اصطلاحا میگم فرازمان و فرامکان. پس این طور شد آقا که دین مقاصدی داره، مقاصدش هم بلنده، چون جامعه جهانی جاودانه
و جامعیت رو به هر معنی بگیریم حکومت توش هست، قدر متعقلین باید تو بوده، یعنی اینجور باشه که حکومت
جامعه
برده، که تو
جامعه برده. حالا چه جامعه ای که مثلا فرض کنید ما میگیم شیوه های اجرایی رو خارج میگم، چه جامعه ای که دیگه
به هر حال
تشکیلات اینجا هست،
اونجا شیوه های اجرایی حسن میشه اون موقع، یعنی این انعطاف دین رو میخواد برسونه در از زمانهای
بله مختلف. یه ضرورت دیگه اینا اتفاقا تعبیر انعطاف رو، البته نه شیوه اجرایی، تعبیر خود ماست، ولی بزرگانی مثل جناب علامه همین رو آوردن که بعد آقای مطهری هم از استادش آقای طباطبایی گرفته، اینا رو نشان از انعطاف اسلام گرفتن، نشان از انعطاف اسلام، منتها اونا احکام متغیر تعبیر کردن، اونا احکام متغیر. ما میگیم اصلا جنس اینا حکم نیست، اینا شیوه اجرایی. شما الان وسائل رو نگاه کنید، حضرت امیر راجع به تعیین درجه بینایی چشم، یه نفر زده تو سر یه نفر، طرف ادعا میکنه که من بیناییم کم شده. نگاه کنید، بعد میاد خدمت امام، من بیناییم کم، اگر گفتو نابینا شدم خب امتحان میکردم معلومه 500 دینار، میگه کم شده. خب کم شده، چقدر کم شده؟ بعد امام میگه من در چشو ببندید، چقدرم قشنگ، چقدرم دقیق، نمیدونم چهار طرف رو چیز کنید امتحان کنید که متوجه دروغ نمیگه. وقتی چهار طرف مساوی بشه معلومه دروغ نمیگه. خب حالا اینو بیام حکم شرعی حساب کنیم. الانم که فرض کنید دستگاه‌های مدرن اومده، آزمایش اومده و تعیین نمره چش اومده، بگیم اینا شیوه‌های اجراییه، ممکنه در یه زمان خوبم جواب میداده، الان جواب خاصی بده. خیلی از این شیوه‌های اجرایی اومده ریخته تو فقه ما، گوش میکنید، کسی هم خبر نداره،
از این هم جرأت ندارن بهش دست.
خوبی حالا
جرأت سر بحث زکات و اینا شد،
حالا باز نهاد شده. من رو زکات معتقد نیستم، اون باز یه حرف دیگه میزنیم، اون در واقع تمسک به مقاصد در زکات که بعد توسعه بدیم زکات رو، اون حالا یه حرف دیگه است. یه تو شرع لومه میخوندیم وقتی ذمی میخواد جزیه بده، نمیدونم ریش رو بگیرید بکشید، بعد دست بکنید تو جیبش بردارید، اصلا بهشم نگید چقدره. خب حالا یه بحث اینجا هست که ما میخوایم دیگران حقوق مسلمان رو رعایت کنن، یعنی فقه، آیا اینجا نباید از فقه تقابل به تعامل برسیم؟ فقه تقابل، فقه تعامل، حالا این جای خودش. بعد حالا آدم فکر میکنه این یک حدیث محکمی داره، این که حدیث نداره، این یک شیوهی بوده سنی ها اجرا میکردن با اهل کتاب. حالا جالب اینه که آقای ما به آیه تمسک میکنن، بعضا حتی به اتون جزت انگردن و هم ساقرون، آخه داره و هم ساقرون نداره و هم مسقرون، ما نباید بین ساقر و مسقر فرق بزنیم، و هم ساقرون نه و هم مسقرون که شما میگید برداشتون با و هم مسقرون نه با هم و هم ساقرون. به هر کذا حال اینا گفتگاهی افتاده تو فقه ما، این شیوه های اهل تسنن، البته بعضا در زمان خودش مثل دیه خوب بوده، عرش و امثال زاد. خب من هی بیانم کنید، هی میرم تو اون بحث ها
خوب اتفاقه، این نکات هی به ما ذهنیت بوده که بعدهایی بتونیم یه با نداشته باشید.
بعد از 30 سال پدر من در اومده اینا، حالا دوستان باید مطالعه کنید، نباید من بگم، این حرفا رو میزنم گاهی وقتا، ولی این 3 تا کتاب رو حتما بخونید، این من صلاح شماست، به الا برای من که نه بناس شما مرید من بشید و نه از کارش دارم نیازی. این 3 کتاب رو بخونید، این 3 کتاب نگاه میده به انسان، مخصوصا من هم از یه نگاه هم به فقه بوده، به فقها ها بوده، انضباط فقهی که اصلا خارج نشید، یه نگاه هم به این روشن فکرها و اینها بوده، یه نگاه هم به این نوع اندیشان دینی امروز میگن بوده. رضا ببینید علای حال گستره شریعت بحث دقیقی جامعه بودن رو میخواستم بگم، یه وقت موجبه تو این مرزه باید وایساد، مرز اعتدال باید وایساد، جامعه جهانی و جاودان. ادامه بدید.
اینا بگم منظورش اینه که مثل ملاک ها مثلا میتونیم از شریعت در بیاریم باز از فقه، که این ملاک ها را در عمران شهری ازش استفاده کنیم. مثلا توی فقه میگردیم مثلا برای اینکه تو محل مسجد باشه، تو محل مثلا بازار باشه، با چه خصوصیات اینا مثلا یه ملاک ها اینجوری مثلا احکام نگاه رو نگاه میکنیم.
خب من چند تا نکته بگم،
مثلا شهر رو طراحی کنیم بر اساس ملاک ها طراحی کنیم، بعد اون طراحی به این واسطه که این ملاک ها رعایت شده
شهر اسلام،
اما منحصر به این طراحی نیست، هر کی دیگه میتونه طراحی بده باز باید بهتره.
ببینید اولا من نظرم به مثلا چیز خاصی نبود، چون اونام که میگن برای خودشون دفاع دارن و اونه که نوشتن از دوستان ما هستن، یعنی اینو بگم ما با هم نشیم، هم رفت آمد داریم، آشنا هستیم. اولا سراغ مورد خاص نرید. دوم هیچ وقت اشتها در مقابل نسل نشه. بالاخره اینا میخوان یه ضوابط کلی بدن که بعد بگن این ضوابط کلی اینه ضوابط کلی. مثلا فرض کنید عمران شهری باید جوری باشه که اصلا سیستم ساختمون ها حیا رو حفظ کنه، حیا، یا مثلا رابطه ها کنترل بشه. خب نه، اینجور نیست. اینا دیگه وارد میشن به عرض کوچه و جدول و خیابون و یعنی دارید اشتها در مقابل نس میکنید. البته قبلش هم جواهر وارد شده ها، صاحب جواهر هم از این روایات اینا وارد شده. لذا مثلا خب نظر وقتی میدن که ما الان باید کلن تو مسافرت درون شهری ماشین رو بذاریم کنار و مجدداً اسب و الاغ و قاطر بیاد. خب ببینید تا این حد پیش میرن و نوشتن هم دیگه. نه الان قم مثلا فرض کنیم باید یه میلیون الاغ بیاریم به جای چند میلیون ماشین. این نکته داره. پس یا صحبتهایی که اون دوستمون آقای اسقلی هست که تو همه مسائل دینیشون نظر میده سخنرانی میکنه، خب اینا رو میاد اونجا میگه فقه ما فقه امویه، ما فقه حسینی میخوان. فقه حسینی نمیره دنبال چک و سفته و بانک دیگران، خودش تولید میکنه. اینا رو در نظر ما حرفان باید زمیراش معلوم بشه، مرجع زمیراش کیه، اینا رو باید در نظر بگیرید. بعد یه نکته دیگه، آقا آیا حضرات معصوم اگر راجع به مثلا یک چیزی نظر دادن به عنوان مبین شریعت نظر دادن که بعد بشه حکم شرعی، یا به عنوان مبین شریعت نبوده که بعد بگیم اینا دیگه قهرن تابع مصالح و مفاسده؟ وقت اینجاست که اون بحث 12 تا شأنی که من درست کردم تو فقه مصلحت ندیدید. ما اونجا گفتیم آنچه که صادر شده از حضرات معصوم، این معصوم که میگم خود خدا را میگیره ها، آنچه صادر شده از شارع و مبینان شریعت، اصطلاح ما رو بلد باشید، شارع خدا هست و پیامبر، چون پیامبرم ولایت تشریعی داشتن، مبینان شریعت خدا هست و رسول 12 امام. ما شارع رو بر ائمه اطلاق نمی کنیم، حداقل شک داریم، ولی مبین شریعت بودن پیغمبران که مبین شریعت بودن، خدام که مبین شریعت بوده، این آیات و احکام نه همه بیان شریعت. آیا اینها یک شأن داشتن؟ معمولا تو درسی که شما میخونید با اساتید که هستید، اینا تا یه چیزی ببینن حمله بر بیان شریعت میکنن و بعدا حکمش بار میکنن، حکم بار میکنن. یا اینا شأنشون متعدد بوده. یکی از آقایون پیدا شده گفته نه، پیغمبر 3 تا شأن داشته: شأن نبوت، شأن قضاوت، شأن ریاست، سیاست. لذا بعضی از گفته‌های پیغمبر از شأن نبوته، اقیم الصلاة، آتوا الزکات. بعضیش از شأن قضاوت، مثل لا ضرر ولا ضرار. بعضیش هم از شأن سیاست، مثل دستوری که تو جنگ میدادن. کی این حرفو زده؟ مرحوم امام خمینی که میگه 3 تا شأن داره. ما اومدیم در فقه و مصلحت این بحثو دنبال کردیم تا 12 تا شأن رسوندیم. خب اینا باید دید، حالا راجع به عرض کوچه و طول کوچه و اینا، اگر احیانا یا خیلی خوراکی ها پوشاکی ها، اینا به عنوان بیان شریعته که بعد حق ازش در بیاد و اون وقت فقه دنبالش باشه، یا اینا نه. مثلا یه روایت داریم، نه یه روایت، چند تا روایت داریم: الکفالتو غرامتون خسارتون ندامتون. شنیدید این روایت؟ سند عالی. امام صادق میفهمون که کفالت فل کفالته یا ال کفالته، از باب مبالغه. کفالت غرامت داره، خسارت داره، نرامت داره. آقایون به این حدیث امام صادق که رسیدن گفتن آها کراهت مکروهه، کفالت مکروهه. یعنی شما این رفیقتون فردا افتاد زندان، میرید کفیلش بشید مکروهه، چون امام صادق گفتن دیگه کفالت غرامت و ندامت و خسارت. ما اینجا عرض کردیم که از من کتاب کفالت رو بحث نکردم، ولی بحث کنم همین خواهم گفت. اصلا چه ربطی داره به کراهت و حرمت و امام دارن به عنوان یک راهنما، مثل که ایشون از من سوال میکنه آقا من ضمانت بکنم؟ میگم اگه پول داری قسطاشو بدی. خیلی ها ضمانت کردن پشیمون شدن فلان شدن. اگه پول نداری ضامن نشد. این معنیش که کفالت ضمانت کراهت داره. اصلا امام صادق در مقام بیان حکمن دارم تا آخر بگم دیگه. یا اینجا دارم یه واقعی رو میگم، شما کفیل میشه رفیقتون میاد بیرون بعد ممکنه فرار کنه، وگرنه ما نمیتونیم کفالتو مکروه بدونیم. تفریج غم از یک مؤمنه، ازاله مثلا اگر عناوین ثانوی بیاد میخواد دخترشو عقد کنن تو زندانه، میخواد شب عیدم بیاد بیرون، شما کفایت میشه میاد بیرون دخترش هم عروسی میکنه، خیلی خوبه. اینا میتونیم میگیم که راه داره. این نگاه علما تو وقت تو این بحثای فقهی عمران شهری و نمیدونم نمازجمعه کجای شهر باشه و میدونید که نمیدونم باید مقدار شهر اینقدر باشه، چون نماز جمعه باید وسط باشه تا یک فرسخ از هر طرف بیان، پس شهر باید دو فرسخ باشه، بقیه باید بشه اقمار شهر. اینا دیگه از حد ارائه کلی خارجه. بخوام مثال اقتصادی بزنم، یه دفعه میگید ببینید اقتصاد باید طبقات اجتماع رو به هم نزدیک کنه. ما تک طبقه توحیدی نداریم، یا مثل سوسیالیسم تک طبقه نداریم، اما مثل امپریالیسم هم این همه طبقات فاحش باشه این هم نیست. این خطوط کلیه. این همون است که بعضی از آقایون میگن مذهب اقتصاد، اکل مال به باطل نباشه، مفتخاری نباشه، این خطوط اقتصاد. بعدم میاد احکام. اما دیگه حالا بیاین روی مثلا اسلام چه دستوری برای تشکیل بانک داره؟ اسلام راجع به عوامل تورم نظرش چیه؟ چه راهکاری برای حل تورم داره؟ اینا دیگه نباید انتظار از فقه باشه، جز رسالت فقه هم نیست. این راجع به مسئله. اون بحث هم ببینید دوستان، اون شؤون معصوم. حالا جالب اینه که یکی از آقایون پیروز از مؤلفین گفت من اون 12 تا رو رسونم به 17 تا. بهش گفتم حالا من باید ببینم واقعا حکم جز همون هم باشه. بله. خب حالا بالاخره یکی از آقایان محترمین میگفت من تا 17 تا رسوندم و کتابشم کردم، من باید کتاب رو ببینم. علی حال بحث قشنگی شؤون معصوم برای استنباط خیلی مهمه، انشاءالله که توجه داشته باشه. البته حالا ممکنه مثلا شما چیز بکنید، اینم بگم وقتی جایی مطرح کنید بگن وای که مثلا پس دیگه این باعث میشه ما روایت رو بزنیم کنار. نه، ممکن مثلا اصل اولی رو اصل بیان شریعت بگیریم الا ما ثبت خلافه، منتها اینو توجه داشته باشین، حواسمون هم باشه. با وقت اینم آخرین قسمت باشه، شاید تو خیلی از این مستحبات و مکروهات ما تحمل داشته باشیم. مثلا طرف اومده از امام سوال میکنه، خانمم حامله است، مثلا میگن شلغم نخوره، مثلا بی بخوره، کدو نخوره، مثلا بچه خوشگل میشه. مثلا میتونیم فتوا بدیم به استحباب خوردن شلغم برای خانم ها که بچهشون خوشگل بشه. یعنی که از مستحبات بر خانم ها اینه که بچهشون رو سعی کنن خوشگل در طویل پیاده کنن. اینا راحت نیست، نمیشه راحت فتوا داد تو خیلی از خوراکی ها. بادمجون این خواست رو داره، دیدید دیگه آقایون فتوا میدن دیگه، به استحباب، به کراهت، ما تو خیلی از اینها تأمل داریم. البته تو بحث علمی من میگم، حالا بره مردم بذارید مردم کار خودشون رو بکنن. چی؟
بادنجون بخورن.
بخورن یا نخورن دیگه. خب طول کشید. من نمی‌دونم اینقدر خروجم معطل میکنه. ولی خود جزء بحث‌های مهم بود که چیزه. خب دین، جامعه، جهانی، جاودان. سه چی؟
سه اینکه اشاره دنبال پیاده کردن اهداف دین. خب گفتیم هدف جامعه و جاودانه، پس دنبال پیاده کردن اهداف جامعه، جاودان و جهانیه و این محدود زمان پیامبر و ائمه نیست.
بخش این مقدمه که مقدمه دوم این که گفتیم این از لوازم خاتمیته، بنده فکر کردم متوجه وجهش نشدم که جامعه جاودان و جهانی بودن و جاودان بودنش بله، ولی جهانی بودنش و جامعه بودن چجوری متفرعه و خاتم بودن. مثلا اگه یه دین فرض کنیم مثلا مثل مسیحیت باشه ولی جاودان باشه مشکلی داره؟ اگر تحلیل
اینه، حداقلش اینه که شما این سه ویژگی رو با هم حساب کنید. بله این سه ویژگی با هم اینه. حالا مثلا ممکنه فرض کنیم یه دینی جهانی باشه ولی خاتم نباشه.
بله
اونش بله، ما اون برش نگفتیم. ما هر گردوی گرده هر گردی اون باشه.
مثلا اینه که ممکنه جامعه نباشه ولی بله. جاودان باشه. جامعه نباشه ولی خاتم باشه مثلا.
بله ببینید دینی که میخواد خاتم باشه باید البته جامعه به همین معنی که گفته ما که شون آدمیان رو بگیره، ولی یه دینی ادعای خاتمیت بکنه ولی خب بعضی از شون رو بذاره، یا باید یه دین دیگری بیاد که این وقت با خاتمیت منافات داره، یا باید خارج از حوزه دین باشه که ما قبول داریم. پس جامعه که ما اینجا میگیم با این توضیحات مال دین خاتمه. بله ممکنه یه دینی در زمان خود جامعه باشه، اون بر ما نفی کنیم، نگیم هر دینی جامعه الزاماً خاتمه، بله میگه دین خاتم باید چی باشه؟ جامعه باشه.
این به گستره شریعت در واقع برمیگرده.
بله دیگه با این توضیح که دادیم دیگه بله سه تا ویژگی با هم،
چون کسی ممکنه بگه که مثلا کلا کار کرده دیگه مثلا دین اقلی مثلا که الان این بحث
دیگه اونا تموم شد دیگه
پیش فرض در واقع
پیش فرض بود ولی اینا خاتمه تو چیز میکنن دیگه. یعنی به نوعی خاتمیت رو زیر سوال میبرن. اونه که میگن میگن اگر پیغمبر 20 سال دیگه بود این دین چاق میشد، چاق شدن ایدئولوژی دین دیگه. مقاله دادن. خب میخواد من شما به نمازم برسم، اینو دیگه نیاز که نیست. این قسمت این دلیل مهم میشه. حالا اگر نقدی دارید هفته آینده ببینید خیلی روان، یعنی از تو منطق میگن از مقدمات روشن سوال کنید تا برسید به اون مشهور محل بحث. دین اهدافی داره، اینو دیگه اونایی هم که با ما مخالفن که چرا اسم مقاصد رو میاریم، البته ما دیگه بهشون قول دادیم میگیم اهداف عالیه شریعت. دین اهداف عالیه داره، ببینیم که میگن نداره، خب نصف قرآن اهداف عالی است. خب اهداف عالی هم با توجه به دین، یعنی یه دین محلی فلان نیست، دین جامعه جهانی جاودانه. خب اگر اهداف داره خداوند میخواد این اهداف پیاده بشه یا نه؟ میشه بگی که اینا اهداف دین بوده، پیغمبرم اومده، بعث رسول هم شده، انزال کتب هم شده، تشریع مقررات هم شده، ولی مهم نیست این اهداف پیاده بشه یا نشه. نه مسلم میشه. خب اینا بدون دولت نمیشه، بدون حکومت ممکنه یه جایی به نحو ناقص بشه. این مقدمه چهارم که بدون حاکمیت نمیشه. پنجم هم که نتیجه است. اینو در واقع دوستان اگر بخواد باید بگیم دلیل عقلی، منتها از یه شبکه دلالی مقدمات، از این مقدمات پنج ماه
در اصل بیرت میگه ثابت نمیکنه. این فهم میگیم چون اهداف باید عملی بشه، حالا یه موقع میگیم به دست معصوم باید عملی بشه، در زمان های معصوم نه خدا
نمیدونه. این معنیش اینه که شما تو مقدمه چهارم اطلاقش هفت دارید، بذارید نبندیمش نبندیمش، بذارید روش تعامل بشه. من اینجا هر چی بخواید وایسین وای میسین، چون بحث مهمیه. خب امروز بحث ما کشکول بود.
خیلی عالی بود.
که فهمیدیم تازه است اینو از اطلاع ما دارن دیگه، درسته؟
که
این بیان رو که کسی فقه رو ببینه تیشون اشاره قبل از که این وقتی فقه رو ما میبینیم میبینیم اصلا این بدون حکومت نمیشه.
من از
حالا چون اینجا
نظر تو به اون عبارت لیس الفقه الا الحکومه که نیست،
نه اون از
چه ما با اون حرف خیلی مشکل
نکرده اونجاز
شما بحث شهید